بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أدلة كساني رمي خانيم که معتقدند در قرآن تحریف رخ داده. دلیل اولشون عدم انسجام برخی از آیات که دو آیه را به عنوان نمونه خواندیم، یکی آیه مربوط به اهل بیت که ما قبلش زنان، ما بعدم زنان پیغمبر، در وسط آیه انما یرید الله. آیه دیگر که بیشتر همین آیه دوم است، آیه است که اول سوره نساء بود، فنکهو ما تاب لکم من النساء. می گفتن ارتباطش با ما قبل روشن نیست. و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فنکهو. جواب هر دو را عرض کرد. الان بقیه ادله اونها را میخونیم. یکی از ادله اونها این است که امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام مصحف مستقلی داشت. بعد از پیغمبر اکرم این مصحف را سوار بر شتر کرد، آورد، عرضه کرد بر صحابه، ولی اونها نپذیرفتن. البته راوی این مطلب مرحوم مفید است در کتاب ارشاد، ولی قبل از ایشون ابن ندیم نقل کرده است. شاید همین مصحف مدرک همین ابن ندیم باشد. انه را من الناس تیرتن عند وفات نبی. ابن ندیم کتابی دارد به نام فهرست. فهرست ابن ندیم معروفه. البته ابن ندیم هم خودش جزء شیعیان است. ایشون نقل میکرد که علی علیه السلام را من الناس تیرتن بعد وفات نبی، یک نوع حالت شومی دید. فاقسم ان لا یضع عن ظهره رداءه، ابا و قبا را به زمین نگذارد، حتی یجمع القرآن. فجلس فی بیته ثلاثه ایام حتی جمع القرآن. فهرست ابن ندیم صفحه 76. یعقوبی هم در تاریخش دارد. یعقوبی هم از مورخین شیعه هست. او هم در تاریخ دارد روا بعضهم ان علی ابن ابی طالب لما قبض رسول الله و اتا و حمله على جمل فقال هذا القرآن جمعته و کان قد جزعه سبعة اجزاء ثم ذكر كل جزء و الصور الوارد فيه. این حاصل دلیل این هاست که امیر مؤمنان قرآن مستقلی داشت. اولا این مسئله را دو نفر نقل کرده، ابن ندیم است و یکی هم جناب عرض کردم این یعقوبی. با این ثابت نمی شود که امیر مؤمنان قرآن جداگانه داشته باشه. علاوه چگونه حضرت قرآن را در 3 روز جمع کرد؟ هرچه هم انسان کاتب و نویسنده باشد، نمیتواند این قرآن را در 3 روز جمع کنه، مگر اینکه بگیم که سوره ها را در کنار هم قرار داد. قبلا آقا نوشته بود سوره ها را تنظیم کرد، این امکانش هست، و الا بخواد قرآن را از اون حالت بی نظمی به حالت نظم در آورد امکان نداره. و ظاهراً اگر صحیح باشد همین دومی است. سوره ها را مستقلن نوشته بود، اینها را تنظیم کرد. شاهد همینه. اتفاقاً خود جناب یعقوبی سوره های قرآن علی را نوشته است، عیناً همین سوره هاست. تفاوت در تقدم و تأخر دارد. برخی از سوره ها در اینجا مقدمه، اونجا مؤخره. گویا حضرت طبق نزول اینها را جمع کرده، طبق نزول مکی ها را اول آورده، مدنی ها را بعد. اختلافی در متن قرآن نیست. این الان صورتش من اینجا آوردم، ملاحظه بفرمایید. اختلاف در تقدیم و تأخیر سوره هاست، و الا همون 114 سوره ای که در قرآن ما هست اونجا هم هست. این نوشته یعقوبی است که خودش در 290 فوت کرده، سوره های قرآن علی را نوشته، همین سوره هاست تقدیم و تأخیر. بنابراین این که این را علم کرده ان که علی قرآن جداگانه داشت، نه، این همین قرآنه. تفاوت در تقدیم و تأخیر سور. علما میگن تقدیم و تأخیر سور تعبدی نیست، توقیفی نیست. چنین عرض برم خدمتون که جمع کردم، عرض کردم اصل مسئله بعید است. تازه اگر قبول کنم این فهرست را که من به دقت اینها را دیدم، هیچ تفاوتی با قرآن حالا نداره. و اما چرا قبول نکردم؟ این مهمه. اون این است که حضرت تفسیر آیات را نوشته بود، شأن نزول آیات نوشته بود. در حواشی این اوراق یا در پاسفه تفسیر آیات نوشته بود، ناسخ، منسوب، شأن نزول، تبیین کرده بود. و بخشی از آنها چون به نفع هیئت حاکمه نبود قبول نکردند. مفصلا آنانی که در این کتاب علی بحث کرده اند میگن تفسیر امام، قرآن امام دارای یک رشته حواشی، تعلیقات که در حقیقت مضمون آیات را روشن میکرد، و چون به نفع هیئت حاکمه نبود قبول نکردم. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که اصل مسئله کالشمس فی رابعت النهار نیست، قطعی نیست. این دو نفر نقل کردم و بر اساس این دو نفر سوره ها با هم فرق دارد، آیات کم و زیاد نداره. ثالثاً تفاوتی باشد در همان نوشته های تفسیر امام بود، ناسخ و منسوخ. در بعضی از روایات هست از امام باقر که قرآن امیر مؤمنان مشتمل بر بیان ناسخ و منسوخ مطلق مقید اینها بوده. این هم یکی از شبه ها. شبهه دیگری که این آقایان دارن، عرض کنم قائلین به تحریف، یکی عرض کردم عدم انسجام، دومی قرآن امیر مؤمنان که عرض کردم بر فرض ثبوت تفاوت در سور دارن نه در مضمون، و قبول نکردن به خاطر تفاصیلی که حضرت نوشته بود. سوم این روایتی است که مرحوم مفید در ارشاد نقل کرده، میگن پیغمبر اکرم فرمود والذی نفسی بیده، سوگن به کسی که جانم دست اوست، لترکبن سنت من قبلکم حذو النعل بالنعل، شما هم گرفتار سرنوشت یهود و نصارا خواهد بود، لترکبن سنت من قبلکم حذو النعل بالنعل. دوتا کفش دیدی چطور با هم مطابقن؟ نه کمتر نه زیادتر، شما هم به سرنوشت آقایان یهود و نصارا مبتلا خواهد بود. نتیجه میگیرن چون کتاب یهود تحریف شده، پس قرآن شما هم تحریف خواهد شد. لترکبن سنت من قبلکم حذو النعل بالنعل. یه روزی من در کرمان بودم، رفتم مدرسه بعضی از اون مشایخ اونجا. یه سیدی در اونجا بود، برای من استدلال کرد که قرآن تحریف شده با این حدیث که فریقین نقل کردن، از ما ارشاد نقل کرده، اونها هم نقل کرده ان صحیح مسلم هم دارد، لترکبن سنت من قبلکم حذو النعل بالنعل. این جوابش روشن، آیا عموم المنزله هست یا خصوص المنزله؟ یعنی چه آشمم رضا؟ عموم المنزله یا خصوص المنزله؟ این اصطلاح را کجا خوندید؟ در رضا. آیا در رضا خوندید که عموم المنزله یا خصوص المنزله؟ واقعا میخواد بگد هر چه که در نصارا و یهود بوده در امت اسلامی خواهد بود. این که دروغه. امت یهود 40 سال در بیابان سرگردان شدن، یتیهون 40 سنه، چون موسی گفت بروید شهر را فتح کنید، گفتن نه بابا ما نشستیم شما برید با خدایتون فتح کنید. چون چنین کفران نعمت کردن 40 سال در بیابان ماندن، یتیهون 40 سنه. آیا امت اسلامی هم 40 سال در بیابان ماند؟ پس عموم المنزله نیست. دو، آنها گوساله را پرستیدن، امت اسلامی هم گوساله را پرستید، پس معلوم می شود عموم المنزله نیست که هرچه آنها کرده ان هر بلایی به سر آنها آمد به سر ما هم عرض کنم بیاد. سه، خداوند منان به آنها من و سلوا داد، ولی به ما هیچ وقت از این من و سلواها به ما نداده. خداوند منان ابر را سایبان آنها قرار داد، هرگز بر امت اسلامی چنین سایبانی نبوده. بنابراین این روایت عموم المنزله نیست که هرچه بر سر آنها آمده سر ما هم بیاد. آنها بیابان ماندن 40 سال، حتی موسی هم قبل 40 سال فوت کرد. آنها عرض کردم خدمتتون که دارای عبدالعج گوساله را پرستیدن، ماها که نه. خدا بر آنها من و سلوا فرستاد که دوتا میوه هست. خدا عرض کردم خدمت که ابر را سایبان آنها قرار داد، مقصود عموم المنزله نیست، بلکه مخصوص خصوص المنزله. آنها بعد از پیغمبرشون 71 فرقه و 2 فرقه شدن، شما هم به خاطر اعراض از اهل بیت چند فرقه خواهد بود. تشبیه از نظر تفرقه که اونها متفرق شدن، شما هم متفرق خواهد بود. به اصطلاح وجه تشبیه این نیست که کتاب اونها تحریف شده کتاب شما هم تحریف شده، نه، وجه اختلافه. میخواد بگد همینطوری که اونها ملتهای متفرق شعب گوناگون شدن، شما هم دارای شعب گوناگونی خواهد بود. آخر ما یمکنه انجوغان بگیم اونها کتابشون را تحریف کردن، اما تحریف به کدوم معنا؟ به معنی اول. چه کردن؟ تفسیر بر باطل کردن. شما هم گاهی مبتلا می شود قرآن را تفسیر بر باطل می کنی. البته تفسیر بر باطل از کرامت قرآن چیزی کم نمی کنه. عرض کنم دریا دریاست، سگ هم اگر لبش را به دریا بزند از اهمیت دریا نمی کاهد. اگر آمدن قرآن را هر کسی به نحو خود تفسیر کرد، این از عظمت قرآن نمی کاهد. بنابراین اگر این حدیث درست باشد و چه شبه دوتاست. بفرمایید یک اختلاف 73 فرقه، 2 تحریف به معنای تحریف معنوی. قرآن را هر کسی طبق مذاق خودش معنا بکنم. این دو دلیل. دلیل سومی که اینها میارن، دلیل سومشون روایات تحریف است در کتابی که مرحوم نوری نوشته. نوری کتابی دارد به نام فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. متاسفانه این کتاب را ایشون نوشته و اسباب دردسر شده است برای آیندگان. کتابش فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، بلکه از این هم کمی اسمش مفصل تره، کشف الخطاب، یک پسوندی هم دارد. خب این کتاب البته دو بار چاپ شده. حقش بود مرحوم مرزای شیرازی این کتاب را از اهمیت بیندازد. اون مرزایی که اون فتوا را داد، اون مسئله تنباکو را حل کرد، ضرر این کتاب کمتر از تنباکو نبوده. حالا مرحوم مرزا چرا این کار را نکرد نمیدونیم، قطعا معذور بوده. این کتاب در زمان مرزا یه بار چاپ شد، ولی مورد هجوم علمای اسلام قرار گرفت، هم در سامرا، هم در نجف، هم در تهران ردود زیادی بر این کتاب نوشتن. یکی و دوتا و ستا نیست. اونی که الان مهمه، مجموع این کتاب نتیجه سه تا کتابه. هر سه بی ارزشترین کتاب هاست. کتاب اول القراءات مال سیاریه، القراءات مال احمد ابن محمد سیاری، نویسنده طاهری های خراسان. طاهری ها در خراسان یه حکومتی برپا کردن بین 205 تا 270. این کاتب اونها بوده. این کتابی دارد به نام القراءات. کی فوت کرده؟ 286. این کتاب خطیه. اخیراً در اروپا این کتاب را پیدا کرده اند، چاپ کرده اند، که در واقع میخوان به ما یک نوع نگزه بزنن، یک نوع ما را از کنم محکوم کنم. مؤلف این کتاب کیه؟ ببینیم اصلا مؤلف این کتاب قابل هست یا نه. ملاحظه بفرمایید، نجاشی میفرماید انه من آل ابی طالب و غدا فی آخر عمره غلا، یعنی راه قلوب را رفت، و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیره اکثرها علی الفساد. نجاشی که خودش کارشناس رجال ماست میگد اکثرها علی الفساد. بعدن میگد این هذا الرجل تدعی له الغلات منازل عظیمه، غلات برای این مقاماتی قائله. سیاری را چنین معرفی میکند، غالباً هم روایاتش از همین کتاب القراءات. اخیراً عرض کردم در خارج چاپ کردن، یه نسخه هم من دیدم، خیلی هم گران بود، 4000 تومان بود، یعنی کتاب کوچیکیست. قرض منشأ این کتاب آقای فصل الخطاب نوری بیشترش از همین کتابه. دوم، کتاب علی ابن احمد کوفی. این هم عرض کردم خدمتتون که این همان سرنوشت را دارد، ضعیف الحدیث است، فاسد المذهب است، در بارش دارم. مبانی این کتاب، اصاره این کتاب یا کتاب سیاری یا کتاب جناب علی ابن احمد کوفی که همون عبارت ها را هم در حق ایشون دارم. سوم، کتابی که منبع کتاب ایشانه تفسیر علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم بالای سر ما جا دارد، ولی این تفسیر، تفسیر او نیست، بخشی به قلم اوست، بخشی به قلم جابر جوفیه. این اشتباه است که خیال میکنن تفسیر علی ابن ابراهیم تفسیر ایشانه. بخشی به قلم ایشانه، بخش دیگر به نام جوفیه. بنابراین این کتاب، کتاب بی ارزش، بخشی از روایاتش هم از کتاب دبستان المذاهب. یه نفر در هندی نوشته و اصلا معلوم نیست که این کیه، دبستان المذاهب. بنابراین این مدارکی که این آقایان برای تحریف دارن همین هاست، یا عدم انسجام آیات، یا تفسیر کتاب آقا امیر مؤمنانه، و یا این کتاب فصل خطاب مرحوم مرزای نوریست که البته کتاب خوبی دارد مستدرک، این هم کتاب بد. این مطالب را از این سه کتاب گرفته، سیاره فاسد المذهب، علی ابن احمد کوفی فاسد المذهب، تفسیر علی ابن ابراهیم که اکثرش به قدم ایشان نیست، یه مقدار از کتاب دبستان المذاهب است که اصلا مؤلفش هندی است و معلوم نیست. تا اینجا ما درباره شیعه بحث کردیم. یه بحثی هم من دارم، اون این است که ما نباید اصرار کنیم که اهل سنت هم قائل به تحریفه. چرا؟ این به ضرره. اونها بگن شیعه قائل به تحریفه، ما هم بگیم شما قائل به تحریفی، اونی که در کنار نشسته بگه اجماع مرکبیست، پس معلوم شود قرآن تحریف شده. چون سنی شیعه را متهم می کند، شیعه هم سنی را متهم می کند،
پس اجماع مرکب بر تحریفه. نه، ما بگد ادله‌ای که از کتاب‌های آنها آورده‌اند که ظاهر در تحریفه، اون را رد کنیم، بگیم اونها هم قائل نیستند، بتوانیم کتاب الله را اجماعی کنیم که تحریف نشده. عرض کردم اخیراً کتابی در مشهد در بنیاد پژوهش‌ها نوشتن 125 عالم شیعی از کتاباشون نقل کردن. کتاب به این عنوان است: لم ولن یحرف، لم یحرف ولن یحرف. 125 نفر از علماء شیعه، مقداری هم از علمای اهل سنت. بنابراین اگر در کتب اهل سنت هم یه روایاتی هست که حاکی از تحریفه، باید بگیم این روایات باطله. من بخونم یکی دوتا روایت. یکی روایت الشیخ و الشیخ است، متاسفانه بخاری هم نقل کرده. بخاری در جلد 8 صفحه 408 این روایت را دارد: خطب عمر عند منصرفه من الحج وقال ایاکم ان تهلکوا عن آیت الرجم. یقول قائل لا نجد حبدین فی کتاب الله، فقد رجم رسول الله و رجمنا، والذی بیده لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها. کدام آیه؟ الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البکتا فانا قد قرأناها. عرض کنم خدمتتون که این روایت عمر ابن خطاب میگد اگر شهریه مرا قطع نکنی، من میگم این جزء قرآنه. الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البکتا فانا قد قرأناها. اولا این روایت مجعوله. چرا؟ به جهت اینکه رجم ملاکش شیخ و شیخه نیست، که ملاک رجم احسانه، کسانی که همسر دارن برون کار کنن ولو نوجوان باشه. همین که مسئله را برده روی شیخ و شیخه، معلوم می شود این روایت مجهوله. حالا که جعل کرده، ما کسی را متهم نمی کنیم. اگر رجم است، رجم میزانش پیر مرد و پیر زن نیست، میزانش احسان به ساد، یعنی کسانی که دارای همسرن. این روایت حاکی از آن است که مجهوله. علاوه ظاهر عبایت پیداست که قرآن نیست، این کمی از قرآن اختباس کرده. از زانه و زانه و زانه عین همان را گرفته است، جاش چه کلمه گذاشته؟ الشیخ و الشیخ. این همانه، آمده از قرآن اختباس کرده. ما باشیم، من باشم، در بالای این روایت باید بگم این روایت مجهوله به دو دلیل. اولا میزان شیخ و شیخه نیست، میزان احسانه. ثانیاً پیداست که این مجهول از قرآن اختباس کرده. اما متاسفانه علمای اهل سنت هنگامی که به این آیه، به این روایت میرسن، میگن منسوخ التلاوه، میگن جزء قرآن بوده اما تلاوتش منسوخه. مضمونش منسوخ نیست اما تلاوتش منسوخه. ولذا در کتاب هایی که در باره علوم قرآن نوشتن بابی دارن به نام منسوخ التلاوه. منسوخ التلاوه یعنی چه؟ یعنی مضمونش هست، عبارتش نیست. ما میگیم برادر ببخشید، منسوخ التلاوه عبارت اخرای تحریفه، اسمش رو عوض کرده. میگن یه شاهی با وزیرش در زمستان سرد در بیابان گیر کردن. گفت وزیر ببین چیزی هست رومون بندازیم. آمد گفت چرا اعلی حضرت ها یک عرض کردن پالان اولاقی در اونجا هست. گفت خودش بیار اسمش نیار. توجه کرد این از این قبیله، خودش بیار اسمش نیار. منسوخ التلاوه یعنی چه؟ مضمونش هست خودش نیست. میگم چرا خودش نیست؟ افی ای بن فی لفظه او فی ای بن فی معنا. اون آقا را بگوش کنه، حواس کنه. افی ای بن فی لفظه، افی ای بن فی لفظه او ای بن فی معنا. اگر بگید افی ای بن فی لفظه، قرآن که فصاحت و بلاغت داره، معجزه. افی ای بن فی معنا، معناش هم که عیب نداره، چون رجب در اسلام هست. بنابراین من باشم جای علمای اهل سنت، روایت را تکذیب میکنم که از دو نظر عیب دارد. نه این که بگیم منسوخ التلاوه هست. آیه دیگری هم آنها دارن، عرض کردم خدمتون که آیه بله عرض کردم از عایشه نقل میکنن که چنین گفته: کانت فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمنا یا یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. میگن آیه من بود که 10 بار اگر یک زنی بچه ای را شیر دهد نشر و حرمت میکنه، بعدن شد 5. فتوفق رسول الله و هنه فی ما یقرأ من القرآن. اتفاقا در قرآن نه 10 تا هست و نه 5 تا. وقتی که به این میرسن، عرض کنم خدمت که میگن این از قبیل منسوخ التلاوه است. میگم چرا دست شده؟ افی اشکال فی لفظه و کلامه او اشکال فی معنا. معنا که هست، لفظش هم چه عیبی داشت؟ معلوم میشود که این آقایان درست مطالعه نمی کنن. باید بگن این روایات دروغه و الا منسوخ التلاوه در حقیقت یک نوع عبارت محترمانه، عبارت محترمانه تحریفه که بگیم تحریف شده. این نوع روایاتی که در کتب اهل سنت هست ما اینها را تکذیب میکنیم و علمای اونها را هم تنزیه میکنیم که اصلا مسلمین قائل به تحریف نیستن الا یه جمع قلیلی از اخباری های ما و قلیلی از به اصطلاح محدثین اونها، و اونها در مقابل آیات قرآن اثر و ارزشی نداره. آخرین کلمه‌ای که عرض کردم که در واقع چهارشنبه از حدیث ما باشد، همان روایتی که پیغمبر اکرم فرمود، عظمت قرآن را برای ما بیان کرد. فرمود من جعله امامه ساقه الى الجنه و من جعله خلفه ساقه الى النار. مقام قرآن یه مقام خاصی است.
نمی شود قرآن را با احادیث در یک مرحله نهاد. قرآن تمام کلماتش برای ما متواتره، واوش متواتره، فا متواتره. روایات ما اگر متواتر باشد، هیچ خبر واحد باشد، همه کلماتش برای ما متواتر نیست. اما قرآن چون از اول تا آخر متواتره، فا و عین و همه چیزش روی حسابه. یک جا ظرف مقدمه، یک جا ظرف مؤخر. حالا که واقعا قرآن دارای چنین مقامی هست، بیاییم ما یک نهضت حفظ قرآنی در خودمان ایجاد کنیم، ولو سن ما بالا رفته. آقایان در طول زندگی خود سوره های کوچک را حفظ کنند و در نماز هم مقید باشیم بخوانیم. نماز ما نشود یکی قل هو الله، یکی هم انا انزلنا. بتونیم سوره های مختلف را هم بخوانیم. آقایان اما جزء را عرض کردم خدمت، یا جزء ام را به قول عرب ها حفظ کنیم. در واقع 29 سوره و 28 سوره هست، حفظ کنیم، در نمازهامون بخونیم. و اتفاقا سوره هایی که در جزء ام هست، ام جزء هست، خیلی معارف بیشتری دارد تا سوره های طوال. سوره های طوال مناظره پیغمبر با اهل کتاب است و غزوات. اما این سوره هایی که در همین اجزاء اخیر قرآن آمده است، در اینها معارف فراوانه. انسان را در اول بعثت قرار می دهد، که انه پیغمبر اکرم اول بعثتشه. انسان با اول بعثت آشنا می شود. سوره بقره مدنیه، آل عمران مدنیه، مائده مدنیه. اما سوره هایی که ما را اول بعثت پیغمبر، که جاهلیت همه جا را گرفته، تاریکی همه جا را گرفته، یک نور مختصری دارد ظاهر می شود و همه مردم مکه می خوان این نور را خاموش کنم، از این سوره ها در میاد. بنابراین آقایان یه قرآن کوچیکی تهیه کنند. چی؟ در ماشین نشستیم، تو نانوایی هستیم، بیکاریم، اقدن سوره های کوچک رو حفظ کنیم و بتونیم در نماز خودمان هم بخونیم و بدانیم که رسول گرامی میفرماید ساقه الی الجنه او ساقه الی النار. بحث ما در باره تحریف تمام. فردا یعنی شنبه میرسیم به مسئله حجیت قول لغوی انشاءالله.